الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در چند دقیقه خلاصه مطالب هفت شب گذشته رو به محضر مبارکتون عرض میکنم. ابراهیم علیه السلام بسیار انسان دلسوزی بود طبق قرآن، برای زن و دو فرزندش، برای نسلش تا قیامت برای جامعه های چند قرن بعد از خودش کنار کعبه دعا کرد. یکی از دعاهاش در بین چند دعای بسیار مهمی که داشت این بود: ربنا وابعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این دعا با قدرت پروردگار عزیز و با حکمت وجود مقدس حضرت حق مستجاب شد. وجود نوری پیغمبر رو که اولین مخلوق، اولین صادر از حق تعالی بود، لباس بدن پوشان و به دنیا آورد. ویژگی های وجود مقدس او را در قرآن بیان کرد در آیات متعددی که یک آیش فقط در این چند شب مورد بحث قرار گرفت که این یک آیه در سوره احزاب برای پیغمبر اکرم پنج ویژگی پروردگار بیان کرده تو این یک آیه. آیات دیگری هم هست که تکرار این آیه نیست، ویژگی های مختلفی رو بیان میکنه. مثلا در یک آیه 8 ویژگی بیان میکنه، اما در این آیه 5 تاشو بیان میکنه. انا ارسلناک شاهدن، که این در دو شب معنا شد، و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنهی و سراجن منیرا. ویژگی دومش مبشرن، من تو رو به سوی بندگانم فرستادم که به اونها بشارت بدی، مژده بدی. به چی و به کیا مژده بدی؟ این که به کیا مژده بدی و به چی مژده بدی، این رو در آیه 25 سوره مبارکه بقره بیان میکنه. البته در سوره های متعدد این مژده‌دهی پیغمبر مفصل بیان شده. آیه 25 بیان میکنه که حبیب من به کیا مژده بده، و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اینا شایسته مژدن. مژده بده به کسانی که مؤمنن و دارای عمل صالح، نه ایمان تنها. در قرآن مجید کمتر ایمان بدون عمل صالح ذکر شده. عمل صالح تجلی ایمان واقعی درونه، یعنی یه مؤمن واقعی بدون حرکت، بدون کوشش، بدون عمل صالح در حد ظرفیت خودش نمیتونه باشه، امکان نداره که ایمان به صورت عمل صالح تجلی نکنه. اینا یه واحدن که به صورت ایمان در قلب، به صورت عمل صالح در اعضا و جوارح. خب به چی بشارت بدی؟ همه آیه رو خوندم، برای یادآوری همین بخش اولش رو میخونم. جنات تجری من تحت هل انهار، جنات، بشارت به جنت نه، به کل بهشتها اهل ایمان و عمل صالح رو بشارت بده. دنباله آیرم خودتون میتونید در آیه 25 در منزل نورانیتون ببینید. بشر لذین آمنو، این ایمان چیه؟ امام هشتم می‌فرماید ایمان گره قلب به حقایقیه که باید قلب به اونها گره بخوره که انسان بشه مؤمن. از آیات قرآن استفاده میشه که ما رشته ایمانمون باید به زلف پنج حقیقت گره بخوره: ایمان بالله، توحید خالص، وحده لا شریک له، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا مؤثر في الوجود الا الله. توحید خالص اینه که من کل مخلوقات عالم رو هیچ کاره بدونم، همه کاره رو فقط وجود مقدس او بدانم و کل موجودات و ابزار قدرت او، نه اینکه موجودات برای من، برای زندگی من، برای کار من، برای دنیا و آخرت من استقلالی داشته باشن. اگر من به یه موجود با نگاه استقلال نگاه بکنم میشم مشرک. ما یک کارگردان در عالم داریم، یک کارفرما داریم، اونم پروردگار. بقیه موجودات رو به عنوان مستقل باید بگم لا اله، نیستن، استقلالی ندارن، کلیتی دستشون نیم، کاری نیستن. یه وقت عزیزان به من میگن که چی کار کنیم ریا نشه واجباتم، میگم به خودتون بقبولونین، باورتون بشه که کلید بهشت و جهنم دست یک نفر از افراد نید، دو تا کلید دست خداست. حالا میخوای یه عمل واجب انجام بدی برای خوش آمد یک، چه از تو خوشش بیاد، اون کاره ای نیستش که خوشش بیاد. خوش آمدن او تنها کاری که میکنه عمل تو باطل میکنه، هیچ کاری دیگه نمیکنه. من وقتی یه کاری رو با ریا انجام بدم، قدرت ریا فقط در این حد که کار منو باطل میکنه. این یه مرحله ایمان. مرحله دوم ایمان، ایمان به قیامت. یا از قیامت براتون بخونم از سوره مبارکه لقمان، چه آیه عجیبی. من کاری به پنج قاره ندارم، اگر این 80 میلیون جمعیت ایران این یه دونه آیه رو میفهمیدن و باور میکردن، همین. کل امور غیر از اینی بودش که الان هست، کل امور، یعنی دولت، ملت، حرکات، افعال، اخلاق، حالات غیر اینی بود که الان هست. جای این آیه در زندگی 90% مردم خالیه. لذا لغزش دارن، گناه کبیره دارن، ظلم دارن، غصب دارن، ربا دارن، اختلاس دارن، محل نذاشتن به مردم دارن، تحقیر مردم دارن، معطل کردن مردم رو در ادارات دارن. چون جای این آیه خالیه، اگه خالی نبود کار در بدنه حکومت‌ها و ملت غیر از این بود. یا بنیه، سوره لقمان، انها یعنی عملت، انها انتکو مسقال و حبتن من خردل، اگر عملت به وزن دانه ارزن بش، بیشترم نه، انها انتکو مسقال حبتن من خردل، عمل به وزن دانه ارزن بش. این حرف پروردگاره با فتکن فسماوات، و این دانه ارزن در تمام آسمان ها گم شده باش، در تمام کهکشان ها بین میلیاردها ستاره گم شده باش، این دانه به اندازه ارزن. او تکن فل ارز، یا این عمل به وزن دانه ارزن در اعماق زمین باش. او فی صخرتن، صخر الف و لام نداره، یعنی یه سنگ نامعین، یعنی میلیاردها سنگ در کره زمین، زیر خاک، تو کوها، زیر کوها، میلیاردها سنگ. این عمل تو که به وزن یک ذره است در یه سنگ نامعینی باشه، هیچکی نتونه پیداش کنه، چون میلیاردها سنگ رو باید بیارن بشکنن تا اون عمل رو درارن. حالا کدوم سنگ رو بشکنن؟ اگر این عملت که به اندازه دانه ارزن در آسمان ها افتاده باشه در اعماق زمین، در دل یه سنگ نامعین، این خیلی آیه عجیبیه. یعت به الله، روز قیامت این عمل رو خدا وارد محشر میکنه و جلوت میذاره. ان الله لطیف، خدا ریزنگره. این عمل به وزن دانه ارزن پیش او هست، گم نیکه، پیش او حاضره، نابودم نمیشه، موندگار تا قیامت که بیاره در مقابل دیدگان خودت. این مرحله دو، ایمان به خدا، ایمان به قیامت. سوم، ایمان به پیغمبر، به عنوان رسول الله، به عنوان هادی، به عنوان معلم، به عنوان رشد دهنده، و به عنوان کسی که کل خیر دنیا و آخرت رو بر اون مردم آورد. تو مکه روی تخت سنگ وایساد، به بت پرستانی که جمع شده بودن اون روز فرمود فإنی قد جئتکم بخیر دنیا ول آخره، من کل خیر دنیا و آخرت رو مفدی براتون رو بردم، نه پولی میخوام، نه زمینی میخوام، نه پاساجی میخوام، نه مغازه‌ای میخوام، کل خیر دنیا و آخرت پیشمه، دستم هم بازه، بخیلم نیستم، بیاین و کل این خیر دنیا و آخرت رو از من بگیرین، تک تکت بیاین بگیر. ایمان به یه همچین شخص، یا آیم از آخر سوره توبه عنایت کنید، من جوری دارم پیغمبر رو براتون معرفی میکنم با لطف خدا، با کمک خدا، که حجت به خودم و به شماها تموم باشه، قیامت راه کل عذر برومون بسته باشه. لقد جاءکم رسولون من انفسکم، یه فرستاده ای از جنس خودتون اومده، این ویژگی ها رو داره، عزیزون علیه ما انتون، هر چی شما رو به زحمت بندازه براش سنگین میاد. یعنی تحمل این که کاری شما رو به زحمت بندازه رو نداره، سختش که به یه نفر از امت به کاری مشکل بیاد، سخت بیاد. عزیزون علیه ما انتون، حریصون علیکم، به شدت دل داده شماست، یعنی نسبت به شما امت در اوج محبت و عشق. کی میتونه عاشق تر از او به ما باشه؟ کسی که دلش از دل پیغمبر گسترده تر باشه. کیه؟ کسی که روحش از روح پیغمبر گسترده تر باشه. به شدت دل بسته شماست، عاشق شماست، رغبت به شما داره، به شدت. پیرنش خیلی کهنه شده بود، پیغمبر رو میگم، اصلا تو دنیای ما یه دونه اداری معمولی حاضر نی پیرن کهنه بپوشه، اینقدر تواضعش، خاکساریش، انکسارش، خشوعش، خشوعش بالا بود که برای ما قابل درک نیست. اینقدر عالی زندگی رو ارزون تموم میکرد که به سختی دوچار نشه خودشو، زن و بچهش بدهکار نشه، زندان نره، دین مردم به گردنش نباشه، اینقدر زندگی رو آسون میگرفت. پیران کهنه است، همون پیرن رو میپوشه، با همون پیرن میاد نماز جمعه، با همون پیرن میاد نماز جماعت، با همون پیرن میاد میره منبر. عادت هم داده بود مردمو که نگاه بد نیندازی، و پول ندارم پیرنم کهنه است، مشکلی نداره، من با این پیرن کهنه میتونم قناعت کنم. خیلی هم کهنه شده. یه کسی از همین نخلدارا اومد تو مسجد، دوازده درهم داد به پیغمبر اکرم و رفت. 12 درهم و داد به امیرالمومنین، فرمود برو تو بازار مدینه پیرم برای من بخر، این دیگه قابل پوشیدن نیست. کار امت به کجا رسیده؟ اگر امشب او رو برگردونه تو دنیا، تهران رو ببینه، تعجب براش نی که این زندگی امت منه، این کاخها، این ساختمانهای سر به فلک کشیده، این خونه‌های 200, 300, 400, 500 میلیاردی، این ماشین‌های 6 و 7 میلیاردی، این فرش‌های ابریشم، این عروسی‌های تو هتل‌ها، این بله برونایی که گاهی 2-3 میلیارد تموم میشه، بله برون بیاد وایسه فقط تهران رو نگاه کن، چی میگه؟ چش میشه؟ چه حالی بهش دست میده؟ بیاد تهران رو نگاه کنه که کنار خونه های میلیاردی، کنار ساختمان های چند طبقه، چه کسانی در این شهرن که نون سیب زمینی نمیتونن بر زن و بچهشون فراهم کنن. بیاد ببینه، بیاد این عروسی های میلیاردی رو ببینه که 90% غذاها رو هتل ها به عنوان زباله دور میریزن، 90%، چون شبا مردم زیاد اشتهای خوردن ندارن. چی میگه؟ نمیدونم. خودش که هر رو میومد مسجد، هر که باش کاری داشت راحت میومد پیشش، بیاد این درهای بسته اداراتو به روی مشکل داران ببینه، 10 رو 20 رو یه ما میان راشون نمیدن، آقای مدیر جلسه داره، آقای وزیر جلسه داره، آقای وکیل جلسه داره، همجور مشکلات مردم رو هم انباره. این دینه، این اسلامه، این کار امته. بیاد ببینه. اومد در مغازه پیرن فروش، وجود مقدس مولا الموحدین، امام عارفین، یعصوب دین، گوی پیرن برای پیغمبر میخوام. پیرن رو اوورد، چم میشه، بی اینجی میشه، چند آقا این پیران قیمت متعادلش 12 درهم. پول و داد و پیران رو برد پیش پیغمبر، یه نگاهی به اون پیران کرد، فرمود علی جان، دوست نداشتم تو دنیا پیران اینجوری بپوشم، دوست نداشتم. آیا اگر این پیراهنو ببری در مغازه پیرم فروش پس میگیره؟ عرض کرد میبرم. او برد، گفت پیرم فروش، پیغمبر نپسندید این پیرم. گفت مانعی نداره، این 12 درهم. پولو او برد مسجد، فرمود علی جان، دوست دارم با تو برم بازار. یعنی دوست داشته باشید همه جا با علی باشید، حتی بازار رفتنتون شبیه علی باشه، خریدتون شبیه علی باشه. گو آقا در خدمتتونم. تورا که دارن میرن، یه کسی هست پیرن تنش نبود، پیرنش مثل یه پاره پاره شده بود، در رو برده بود دور انداخته بود، داشت میگفت هر کی یه پیرن به من بده خدا او رو مورد رحمت قرار بده. فرمود بیدر مغازه پیرن فروشی به مغازه دارو یه پیرن به این آقا بده. چند؟ گفت 4 درهم. فرمود این 4 درهم بریم یه جا دیگه پیرن بخریم. خواه همونجا میخرید. فرمود منو شناخت، میخواد کمتر به من بفروشه، راضی نیستم. تورا اومدن دیدن یه کنیزی به دیوار تکیه داده داره گریه میکنه. وای که چقدر دلداده امت بود، چقدر مهربان. واقعا برادرانم خواهرانم، این پیغمبر حقش بود که تو تهران ناسزا بهش بگن، حقش بود قرآنشو آتیش بزنه. چه عیبی در او بوده که به اون ناسزا گفتید؟ چه عیبی در او بوده که به اهل بیتش ناسزا گفتین؟ والله سقیفه همی حرفایی که شما زدین به پیغمبر و به اهل بیت نزدن، بنی امیه هم نزدن، بنی عباس هم نزدن، نزدن. چرا گریه میکنی خانوم؟ گفت 4 درهم خانوم خونه به من داده خورما بخرم، گم کردم، نمیدونم کجا از پر چارقتم از جیبم افتاد. فرمود این 4 درهمو بگیر برو خورما بخر و ببر خونتون. اومدن تو بازار، یه پیرنم برای خودشون خریدن 4 درهم. و امیرالمومنین فرمودن چقدر این 12 درهم برکت داشت. دو تا اوریان مثل من و اون فقیر رو پوشون، یه دختری رو هم از قصه در آورد. حالا بریم خونه. تورا دیدن اون دختره نشسته، خورما هم داره دستش و داره گریه میکنه. فرمودن خواهرم تو که خورما رو خریدی چرا نمیری؟ گو دیر شده، منم نمیتونم خانوم خونه رو قانع کنم که چی شده، روم نمیشه برم. فرمود بلند شد دنبال من بیا. حریصون علیکم، دلداده شماست پیغمبرم. حریصون علیکم، خونتو نشون بده. آقا این درز السلام علیکم یا اهل البیت، یعنی اهل خونه. اهل بیت قرآن یعنی اهل شرف، نه اهل چار دیواری. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، قوی ترین لغت دانان عرب میگن بیت یعنی شرف، یعنی کرامت. یا اهل البیت یعنی خونه ای که توش زندگی میکن. جواب نده. دوباره گفت جواب نده. 3 باره گفت. یه خانوم موقر اومد در رو واکر. فرمود صدای منو نشنیدی؟ گفت چرا؟ فرمود چرو بار اول در رو با نکردی؟ گفت عشقم میکشید هی صدا تو بشنوم. حالا حبیب خدا برای چی اومدی در خونه من؟ من کی هستم؟ فرمود اومدم شفاعت این کنیز تو بود. چیزی بهش نگو، دیر کرد. گاه و کنیز منی بخشیدمش به شما. پیغمبر برگشت فرمود کنیز تو الان شدی ملک من، من تو رو در راه خدا آزاد کردم، برو برو خونه پدر مادر. چه دوازده درهم با برکتی یک کنیز رو هم آزاد کرد. من کاری به این داستان ندارم، نمیخواستم هم نقل بکنم، ولی میخواستم یه مصداق یه دونه از حریصون علیکم براتون بگم. حریصون علیکم، پیغمبر من عاشق شماست، پیغمبر من دلداده شماست. ما کی هستیم؟ حالا هر کی هستیم، پیغمبر قلبش دلداده به ماست، هر کی که هست. شما میدونید پیغمبر پرونده ما رو خبر داره، ما امتشو، نه اونایی که خارج از امتم. میدونید شما طبق سوره توبه و سیر الله و عملکم و رسوله، کل پرونده ما رو پیغمبر خبر داره. میدونید روز قیامت یه روایت نداریم، یه دونه یا یه نداریم که پیغمبر گناهانمونو به رخمون بکش بگه تو امت من بودی چرا این کار کرد. پیغمبر هیچکی رو خجالت نمیده، حریصون علیکم، عاشقتون، دلدادتونه، بهتون محبت داره. این مال امت. اما تو امت اون مرد و زنی که ویژن، یعنی از ایمان بالا برخوردارن، بالمؤمنین رؤوف رحیم، به شما مردم مؤمن، شما رو میگم نه مردم زمان خود، چون مردم زمان خودش که مردن، ولی قرآن جریان داره در تاریخ. شما رو میگم، شمایی که امشب اینجا جمعید و نمونه شما رو که در کل کشور امشب تو جلسات دینی جمعن، شما رو میگه بالمؤمنین رؤوفون رحیم، به مردم مؤمن بسیار مهرورز، رؤوف یا صیغه مبالغه است یا صفت مشبه است. اگه صیغه مبالغه باشه یعنی بسیار مهرورز، اگر صفت مشبه باشه یعنی مهربانی نسبت به شما با ذاتش عجین آمیخته جدا نمیشه. این مهربان، رؤوفون، بسیار مهرورز، و رحیمون، بسیار مهربان، بسیار. بهش گفتن فلان جوان داره میمیره، کار دارم، حرف مال ماست، کار دارم، حال 10 دقیقه وقت تو بذار برای این جوان. حالا یه جوانی داره میمیره، خب خدا بیامرزتش، به ما چه که داره میمیره، عمرش تموم شده، بلند شد اومد بالا سرش. جوان مسلمون بود، متدین بود، اهل نماز بود، اهل مسجد بود، نفسای آخرش بود، فرمود بگو لا اله الا الله، نتونست بگه. دوباره فرمود بگو لا اله الا الله، نتونست. سه باره فرمود جوان لحظات آخرت بذار با اتصال به توحید بمیری، این بهترین مردنه. که حالا مرگ خیلی ها خیلی بد مرگیه، خیلی، یه من مثل نزنم موشه کافی نکنم، نتونست بگم. طبیبه پیغمبر، طبیبه، دردو میدونه، گرهو میدونه کجاست، مشکلو میدونه. امیرالمومنین که ازش تعریف میکنه میگه طبیبون دوارون به طبه. پیغمبر یه دکتر دورگرد بود، آی فداش بشن، مطب نداشت، نسخه دستش بود که قرآنه، تو کوچه ها، تو خیابونا، تو بیابونا، تو عشایر، تو خیمه نشین ها میگشت بیماری رو علاج کنه. طبیبون دوارون به طبه. چه آدم با برکت. پیغمبر یه دونه از برکاتش فاطمه زهراست، یه دونه از برکاتش امیرالمؤمنینه، یه دونه از برکاتش 11 امام معصومه، یه دونه از برکاتش قرآنه. برادران نمیشه تعریف کرد این انسان چه خبر وجودش و برکاتش. اما این یک کلمه رو بهتون بگم از قرآن و روایات، هر کی قیامت بره بهشت به خاطر گل جمال او میره، هر کی بره جهنم به خاطر اینه که از او بریده زندگی کرد، هر کی بره جهنم. اما چقدر مهربانه که روایاتمون داره روز قیامت از صراط که میخواد رد بشه کل هفت طبقه آتیش فروکش میکنه. جهنمی ها به مالکان دوزخ میگن چه خبره؟ کل آتیش فروکش کرد. میگن پیغمبر داره از صراط رد میشه، به احترام قدم او جهنم فروکش کرد. طبیبه، میدونه مشکل این جوان چیه، رو کردن به اهل خونه فرمودن مادر داره، عرض کردن بله. کجاست؟ تو اون اتاق. مادرشو بگیم بیاد. مادر اومد، فرمودن از این بچه‌ت راضی نیستی؟ گفت نه، نه، اذیتم کرده، دلمو سوزونده. فرمود خب مادر، به خاطر نارضایتی تو زبونش بند اومده، اقرار نمی کنه به پروردگار، راضیش. گو دلم سوخته، خیلی هم اذیتم کرده، راضی نمیشم. دکتره، میدونه چی کار کنه. به این 5-6 تا که باش بودن فرمودن پاشین برین یه 2-3 تا پشته هیزم بیاری. مادره گو هیزم برای چی؟ گو میخوام تو حیات آتیش بزنم، بچه تو تا نمورده بندازم تو آتیش زنده زنده بسوزه. گو بچه منو، بچه منو من میذارم تکونش بدی یا رسول الله، بچه منو بندازی تو آتیش. فرمود دلت نمیاد؟ گفت نه که دلم نمیاد. فرمود خب من میخوام بندازمش دو دوتا مشتیز، اون بچه داره میره جهنم به خاطر تو. گاغا راضی شدم، راضی شدم. پیغمبر فرمود بگو لا اله الا الله. گفت لا اله. یه جوری زندگی نکنیم دم مردن هزار جور گیر بکنیم. برزخ هزار جور گرفتاری پیدا کن. یه کاری نکنیم قیامت نذارن بریم پیش پیغمبر. سخته با سخته. فرمود اون وقت که بهت گفتم بگو لا 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 چرا نمیگفت؟ گاوا هیولاهای عجیبی به هم حمله میکردن، بند اومد زبون. فرمود الان چی؟ گو نه الان دارم زمینهای شادی میبینم، زمینهای خوبی میبینم. فرمود این دعا رو دنبال من بخون. یا من یقبل الیسیر. ای خدایی که عمل کم و قبول میکن. و یعفو عن الکثیر. ای خدایی که از گناهان زیاد گذشت میکن. اقبل من الیسیر. خدایا کم منو قبول کن. وعفو عن الکثیر. خدایا گناهان زیاد منو ببخش. گفت از دنیا رفت. فرمود ورش دارید ببریدش، کاراشو انجام بدین، من نمازشو بخونم، در بقی دفنش کنید. چی بگم از پیغمبر؟ یه 4-5 صفحه یادداشت برداشته بودم تو جیبمه، یه خطشو تونستم بگم. چی بگم؟ من در مقابل یه اقیانوسی هستم که ساحل نداره، عمقش ناپیداست. با این زبون کوچیکم، با این عقل کمم، با این تهیدستیم از علم، واقعا چی بگم درباره پیغمبر؟ برادرانم، برادران جوان، از ما که گذشت ما دیگه دست بر نمیداریم از پیغمبر و اهل بیت تا بمیریم. اما شما برادران جوان، شما دختران جوان، برای خیر دنیا و آخرتتون قسمتون میدم به حق هر کی و هر چی پیشتون عزیزه، یک روزتونو از پیغمبر خالی نذارید. ضرره با ضرره. به این زبانهای نجس ماهواره ها، سایت ها، وسوسه ها، سفسته ها گوش ندین. من یه مقدار امشب شخصیت پیغمبر رو گفتم، واقعا جا نداره پیغمبر جدا بشیم، به خدا جا نداره. یا رسول الله صدای ما رو داری میشنوی، ما رو هم داری میبینی، عملمونم امشب داری میبینی. یا رسول الله ما ضعیفیم، دوست داریم، دلمونم میخواد پیشت بمونیم، دم مرگم میخواییم ببینیمت، برزخم میخواییم با تو و اهل بیت باشیم، قیامتم میخواییم شما به ما کمک کن. ما قدرتمون زیاد نیست، ما زورمون به خودمون نمیرسه، کمکمون کن. شنید پیغمبر؟ جوابتونم داد که تا قیامت با هاتون همراه کمکتون میکنم. فردا بعد برگشتن از مسجد من از دو فرقه نقل میکنم، شیعه و غیر شیعه. وقتی به لحظات آخر داشت نزدیک میشد، آثار رفتن تو چشمش، تو چهرش، تو لاله های گوشش داشت آشکار میشد، خیلی ها تو اتاق بودن، یکی دوتا از همسران بودن یا چند تا دیگه، به امیرالمؤمنین گفت کل اینایی که تو اتاقن ازشون بخواه برن بیرون، اینایی که اسمی برن بمونن، خودت، فاطمه، حسن، حسین، زینب، شما بمونید. امیرالمومنین با محبت از همه درخواست کرد برن، بعد فرمود درو ببند، در اتاق بست. دیگه نزدیک رفتنش، چه خبر بود عالم وقتی میخواست بره، ملکوت چه خبر بود، تو دل اهل بیت چه خبر بود. 90% مردم مدینه که احمق و باطنن بت‌پرست و مشرک، و بعد دفنش معلوم شد 90% هم سقیفه‌ای هن و دنبال این و اونن که نه دین دارن نه سواد دارن نه دین میفهمن. خودش گفته بود، خودش به خانواده ها، وقتی دیدید طرفتون در حال احتضاره سینه‌شو سبک کنید، لحاف رو روش کنار بزنید، پتو رو کنار بزنید، دگمه‌هاشو وا کنید، سبک بشه سینه‌ش. اما خودش به این خواسته خودش عمل نکرد، دیگه نفسای آخره. به امیرالمؤمنین فرمود علی جان، حسین رو بیار رو سینه من بزن، فقط حسین. هفت سالش بود ابی عبدالله، این مال روز هفت سالگی شاله، 50 سال بعد ببینید چه خبر شد. حسین جان من متن روایت رو بگم، وقتی حسین رو سینش خوابوند با زحمت، چون در حال احتضار بود، دوتا دستش رو بلند کرد، ابی عبدالله رو بغل گرفت، هی تکرار کرد، اشک ریخت و تکرار کرد مالی و یزید، منو چی کار به یزید. زینب داره این جریانو میبینه، مالی و یزید. بعد همه دیدن داره چونشو میبوسه، داره لبهای ابی عبدالله رو میبوسه، داره دندوناشو میبوسه، داره پیشونیشو میبوسه، داره زیر گلوشو میبوسه. مگه برای سر چقدر اسلحه لازم بود؟ گذشت 50 سال بعد وقتی زینب کبرا اومد دو تا مسئله رو دید. یکی قبلا دید که حسین رو سینه پیغمبر بود، اما الان دید شم رو سینه ابی عبدالله. وای یکی هم دید حسینی که تو آغوشش بود حالا با بدن قطعه قطعه روی خاک زمین افتاده. یه مرتبه ناله زد یومون علی صدر المصطفی و یومون علی وجه سرا حسین من.